بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های همیشگی و مهربان پرسمان از شبکه قرآن. خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم بابت این انتخابتون، تبریک میکنم به خاطر حسن انتخابتون از بین همه شبکه ها شبکه قرآن و الان برنامه پرسمان رو دارید تماشا میکنید. انشاءالله که بهتون خوش بگذره توی این برنامه، این شما و این هم این نوبت از پرسمان.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
گفتن که اگر فقیری از روی فقر ناشکری کنه و کفر به یه گناه داره، اون دسته از اموات که در عالم برزخ خوابن تا قیامت، اینها توی دنیا چه کسانی بودن، چه عملی انجام میدادن؟ آیا دیدن عکس یا فیلم مبتذل گناه داره؟ اگه هست از چه گناهیه؟ آقا این عکس یا فیلم مبتذل خیلی تو فضای مجازی رایج شده، چیزایی که نباید دید ولی آدمی وقتی خواسته یه وقتی ناخواسته میبینه. یه ذره انگار قبحش نمیدونم قدیم یه خورده قبیح تر بود، الان خیلی عادی شده. آیا کسی که بر اثر سوختن از دنیا بره، خدا تمام گناهان اونو میبخشه، مثلا اگر جوان باشه؟ من روزگارم خیلی خوب بود، درآمد خوبی داشتم، راضی بودم، ولی کارم یک دفعه به هم خورد و خیلی ضرر و زیان برام داشته. باید چی کار کنم که دوباره اوضاع رو به راه شه؟ شاید اقتصاد.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم مقابل تلویزیون و برنامه پرسمان. انشالله که سوالی که توی ذهن شما بوده و ارسال کردیم برای برنامه و اختصاصی برای پرسمان معارفی، الان روزیتون بشه بپرسم از آقای دکتر میرباقری عزیز که تشریف آوردن به نیابت از شما. خدمتتون سلام میگم. سلام، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم.
انشالله که خوب باشید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواح و ناله الفدا، و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان، با درخواست رحمت واسعه الهی برای فرد فرد شما و عنایات ویژه پروردگار متعال در این لحظات و این برنامه در معذر شما هستیم جناب قبل.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما ایم، انشاءالله که خوب باشیم.
خواهش میکنم،
خوشحالیم زیارتتون میکنیم، سلامت باشیم. خیلی خیلی مردم از شما و پاسخهایی که میدین حضورتون توی برنامه تشکر و قدردانی میکنن و التماس دعا دارن،
لطف دارن و لطف دارید،
محبت دارید
و من تشکر میکنم.
خواهش میکنم، بریم سراغ سوالات.
بله بله.
939-825 شما خر 99. گفتن که اگر فقیری از روی فقر ناشکری کنه و کفر به یه گناه داره،
اجازه بدید من اون چه که میخوام در پاسخ این نکته عرض کنم با یه حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه باشه. فرمودن که ارزت علی مفاتیح الکنوز، کلید گنجهای عالم رو به من عرضه کردن، فعبیتو ان اقبلها، من قبول نکردم. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شکر کنم، یک روز نداشته باشم صبر کنم. این حدیث مکرر نقل شده با یک کمی اختلاف عبارت. حتی در یک حدیث ای قید ذکر میشه که به رسول خداوند عرضه میشه کلید گنجهای عالم، بعد میگن که ولی چیزی هم از آخرت تو کسر نمی کنی، نگران او ور نباش. باز ازت قبول نکردن. بعد دلیلش هم همین میگن که یک روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. فقر مشکل سنگینی است، یه واقعیتی است. در قبال مشکلات هر چه سنگین تر باشه اجر او هم بالاتره. ما در گذرگاه زندگی دنیا هستیم، فقط نباید به دنیا نگاه کنیم. در دنیا نعمتهای خدا میتواند موجب تقرب ما به او بشه با شکر نعمت. نبود نعمت و کمبودها و فقر میتواند موجب تقرب بشه به خاطر صبری که میکنیم. خصوصا درباره فقیر صابر خیلی فضیلت گفتن که در قیامت بارش سبکه، حساب و کتابش آسونه. به این مضامین که میگن ما چیزی به او نداده بودیم خیلی که بخوایم ازش حساب بگیریم. خب من اولا میخواستم عرض کنم که او کسی که در فقر، چون زندگی دنیا همینه دیگه، بالا پایین داره، بالاخره بیشتر مردم گاهی طعم فقر رو میچشن، معمولا اینطوره، غیر از عده قلیلی بقیه در دورانهای زندگی طعم فقر رو میچشن، طعم نعمتها و دارایی رو هم میچشن. ما باید این رو فرصت بدانیم، فرصت رو به تهدید تبدیل نکنیم. اون موقعی که انسان کم بود داره یه فرصت بزرگی است، نه به این معنا که برای رفع او تلاش نکنیم و نه به این معنا که دعا نکنیم که خدا برداره، اما تا این لحظات و مدتی که برقرار هست فرصتی است برای ما به سوی خدا و برای تقرب الله. این فرصت رو به تهدید مبدل نکنیم، این خیلی حیفه. حالا اما اگر اومد و شد، ناشکری اگر باشه، خب طبیعتاً ناسپاسی به درگاه خداوند کار خوبی نیست. اگر در حد گاهی سیئاتی باشه خداوند میبخشه، بنده مؤمنیست، نماز میخونه، حالا فشاری بهش اومد یه حرفی میزنه، این حرف رو هم خیلی از دل نمیزنه،
سخت زندگیشه،
از سیئاتیست که انشالله زود بخشیده میشه، گرچه همینم خوب نیست برای مؤمن، ولی بالاخره از دهان اهل ایمان گاهی سخنانی خارج میشه که انتظار نیست،
یا رفتاری
گاهی میگه حقش بود خداوند با من چنین کاری بکنه، یعنی خدا کار به ناحقی کرد. خب خیلی بد از یک انسان مؤمن. گاهی یه خورده بالاتره، اگر کفر باشه که شبهه های بزرگتری داره، مثلا یه حرفایی بزنه که نسبت ناروایی به ذات احدیت بده، حتما باید استغفار کنه، قطعا گناهه و این گناه باید استغفار بشه و پاک بشه. باب رحمت الهی هم بازه و الان ماه رجب دیگه، ما در بین ماه رجب و شعبان و بعدم رمضان ماهایی هستیم که ماهای استغفار، ماهای تقرب و توجه به خداوند. اگر از بنده مؤمنی چنین چیزی سر زد، حتما باید استغفار کنه. همین که به ذهنشون اومده که نکنه گناه کرده باشن، این ذهنیت یک هدیه الهی است که یه شوری تو دلشون انداختن، خوف این که این گناه باشه و گناهی به پاییشون نوشته شده باشه. اگر کفر بگن که شبهات بزرگتری هم داره، حتما باید استغفار کنن، حتما کلمات ایمان رو بر زبان جاری کنن، شهادتین بگن که خدای من تو رو قبول دارم، یه حرفی زدم گفتم شد، من پیامبر تو به رسالت قبول دارم، جبران کنن اینو حتما. گاهی فشار میاد، مؤمن یه حرفی میزنه که نباید بزنه، به هر حال این راه استغفار و جبرانش بازه.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. گفتن که 0913300275 اون دسته از اموات که در عالم برزخ خوابن تا قیامت، اینها توی دنیا چه کسانی بودن، چه عملی انجام میدادن؟
اموات همه در حالت موتند، البته قرآن عده‌ای رو استثناء میکنه،
بله،
مقتولین فی سبیل الله رو میگن در حال حیاتن. وقتی که ما به قرآن توجه میکنیم میبینیم که دوره برزخ رو میگن دوره موت، دوره دنیا رو میگن دوره حیات، مجددن قیامت رو میگن دوران حیاته، و قبل از دنیا هم میگن انسانها در عالم موت بودن، یعنی روح بدون بدن. خداوند طبق روایات ما ارواح رو قبل از ابدان آفریده. عالم زر هم به همین معناست. متن قرآن اینه در آیه 28 سوره بقره که شما قبل از ورود به دنیا میت بودید،
درست،
انسان بودید اما میت بودید، کنتم امواتن فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرد، وارد دنیا میشید، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، وارد برزخ میشید، ثم یحییکم، دو دفعه روز قیامت شما رو زنده میکنه. در سوره مؤمنون هم می‌فرماید که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، آیه 13 و 14، بعد از گذران زندگی دنیا شما میت میشید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، روز قیامت دو دفعه زنده میشید و مبعوث میشید. خب چه فرقی است بین موت انسان و زندگی او؟ دوران برزخ موت، دوران دنیا حیات. توجه که میکنیم میبینیم یه تفاوت داره. ما در دوران برزخی بدن رو از ما گرفتن، در دنیا صاحب ای بدنیم، فرمان روای ای بدنیم. قبل از اینم که به دنیا بیایم میت بودیم، این بدن رو نداشتیم، ادراک داشتیم و انسان در حال موت وجود داره، ادراک داره، احساس داره، ولی ابزاری برای فعالیت که اراده او رو به ظهور برسونن نداره. غیر از مقتولین فی سبیل الله که اونا در حال حیاتند و بیدارند. در روایات ما بیان کردن که بین موت و خواب تفاوتی نیست جز اینکه موت طولانی تره. فرمودن مل موت، مرگ چیزی نیست جز همین خوابی که در هر شبانه روز او رو تجربه میکنی، فقط او طولانی است تا قیامت. در حدیثی داره که پیغمبر اکرم وقتی از خواب بیدار میشدن میفرمودن الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، سپاس خدای را که من رو زنده کرد بعد از آنی که من رو میرانیده بود. گویا دارن حضرت از زمان خواب به موت تعبیر میکنه، از بیدار شدن به احیا تعبیر میکنه. موت و خواب یک حقیقته، بنابراین باید بگیم که همه مردم بعد از مردن در خواب طولانی و عمیقی به سر میبرن. قرآن مقتولین فی سبیل الله رو استثناء میکنه که اینا حیات دارن. چگونه اینها حیات دارن نمیدانیم، ولی در یک حدیث از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وارد شده، در بهار هست، جلد ششم، راجب جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علیه السلام که در جنگ موته شهید شدن. در مجلس ختمشون پیغمبر اکرم فرمود که دیدم که خدا به جعفر دو بال داده، با فرشتگان در بهشت پرواز میکنه. رأیته له جناحان یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. او در حال موت نیست، یه بدنی ابزاری خداوند به او داده که فعالیت میکنه، رفت و آمد داره، بقیه دیگه میتن. بنابراین همه باید بگیم در خوابن، منتها خواب موت، یا در تا قیامت هم خوابند، با نفخ صور دوم قیامت از قبر بیرون میریزند و بیدار میشن.
درست.
و مناظره میکنن، نظاره میکنن شرایط صحنه قیامت رو.
اینکه فرمودید مرگ و خواب مثل هم میمونه شرایطش اینا، یادم افتاد مثلا این موقعی تو خواب، خواب بد میبینیم، مثلا کابوس میبینیم یا با داد و ترس و دلهور و اینا، مثلا با گری از خواب میپریم. برزخ هم اینجوری، یا مثلا این موقع خواب خوبی میبینیم، بلند میشیم، خیلی احساس شادی و نشاط داریم.
بستگی داره که سه صحنه هایی به ما نشون داده بشه. خود مرگ به خودی خود به اصطلاح چیز وحشتناکی نیست. مشکل مرگ مثل خوابه، مشکل اونجایی است که بخواهن صحنه های کابوس مانند رو به آدم نشون بده.
ترس از مرگ بیشتر به خاطر اینکه ما خیلی نمیدونیم اون وقت چه خبره به نظرم، و اینکه اعمال و گناه هایی داریم و میدونیم که اون دنیا میخواد.
البته مؤمن باید در خوف و رجا باشه. یه طرف خائف باشم که حالا من اگر مثلا حق و ناسی باشه که نمیدانم، اگر حقوقی برگردن منه، یا خدایی نکرده خطاهایی از من سر زده، استغفار نکردم، خدا چگونه با من عمل میکنه؟ از او ور بعد امیدوار باشیم به فضل و رحمت الهی که ما به آغوش رحمت او بعد از مرگ وارد میشیم. این خوف و رجا رو برای اهل ایمان خداوند دوست داره که هم نگران باشن، هم طمع به رحمت خدا داشته باشن، که اتفاقا درباره بیدار دلان شب داره. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوی خود رو از بستر میکنن به زحمت، چون از خواب جدا شدند و از بستر سخت. یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو میخوانند از روی هم ترس و هم طمع. این جمع این دو خیلی سازنده است برای اهل ایمان و تقرب آوره. در حال این نگرانی رو باید داشته باشیم، از اون بر امید باید داشته باشیم. خدا ارحم الراحمینه، انشاءالله به میهمانی او وارد میشیم. نقل میکنن که روی قبر سلمان امیر المؤمنین علیه السلام نوشتن که وفدت علی الکریم و غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم، به میهمانی کریمی دارم میرم بدون این که با خودم توشهی ببرم. یعنی به این معنا که اینایی که من دارم با خودم این توشه لایق او نیست، او باید به کرامت قبول کنه. از حسنات، از قلب سلیم، قلبمون آیا تسلیم خداست؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه مال به درد میخوره نه فرزند مگر کسی قلب سلیمی به خدا ارائه بده، که در صورت مال و فرزندش هم برای او کارآمد خواهند بود. که اگر استثناء رو متصل بگیریم، اگر کسی قلب سلیم داشت این یک توشه آخرتی است، اگر حسنات داشت، اعمال مبتنی بر ایمان، این به درد روز آخرت میخوره. حالا ما شک داریم اینایی که داریم چقدر مورد قبوله، از اون ور امید داریم چون خدا ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، خواستیم متزلزل بشیم به کرم او متمسک میشیم، خواستیم مغرور بشیم میگیم من نمیدونم چی دارم با خودم میبرم، اگه به من باشه من چیزی ندارم در خورم.
این پیدا کردن حد تعادل بین خوف و رجا یه مهارتیه که به نظر آقای کسی کسب خیلی مشکلاتش حل میشه.
شاید اونطور که روایات ما گفتن هر وقت دیدی به یک طرف دارید ما افراط پیدا میکنید یه خوره آره که تعادل رو حفظ کنید. یه وقت آدم داره بیخیال میشه نمیترسه، بابا این همه آیات و روایات خوف داریم. یه وقت کسی داره نومید میشه، من که هیچی ندارم، میگه این همه آیات داریم روایات داریم در کرم خدا، فضیلت خدا. یعنی همیشه انسان باید خودشو در تعادل تمرین کنیم که نگه داریم.
انشاءالله به برکت راهنمایی شما و مثل شما همراهید. ببینیم 916-957 شما آخر 67 چی پرسیدن. آیا دیدن عکس یا فیلم مبتذل گناه داره؟ اگه هست از چه گناهیه؟ آقا این عکس یا فیلم مبتذل خیلی تو فضای مجازی رایج شده، چیزایی که نباید دید ولی آدمی وقتی خواسته یه وقتی ناخواسته میبینه. یه ذره انگار قبحش نمیدونم قدیمی خود قبیح تر بود الان خیلی عادی شده.
این مسئله متاسفانه باید بگیم که خیلی مبتلا به امروز ماست و باید به خدا پناه ببریم. گناهان چشم به طور کلی به قلب انسان صدمه میزنه. در احادیث داریم که چشم برید قلب، نامرسان قلب، مسائل رو از بیرون میگیره منتقل میکنه به قلب. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. یه واقعیت ایستگاهی یک تصویر، یک صحنه حالات قلبی انسان رو به سوی ظلمت میبره. از نظر فقهی در حد این که انسان به تصویر یه نامحرمی نگاه بکنه که او رو نمیشناسه این گناه نداره، اما اگر به حدی برسه صحنه ای رو ببیند که محرک شهوات باشه، که اینجا هم سوالی هم که فرمودن گفتن که عکس یا فیلم مبتذل، مبتذل بدون شک محرک شهوات نفسه و این قطعا حرامه. اما حالا اینکه آیا ای از گناهان کبیره هست یا صغیره، نمیشه گفت کبیره، لااقل برای یک بار نمیشه این حرف زد. اما نکته مهم این است که اگر گناه صغیره ای تکرار بشه به تعبیر فقهی اصرار بر صغیره میشه کبیره. یعنی کسی بنا بذاره که این کار همیشه انجام بده، خود این بنا گذاشتن و ادامه دادن و پایبند شدن این میشه از کبائر. قطعا باید استغفار کنه و قطعا باید به دامن فضل و رحمت خدا برگرده هر کس این کارو میکنه، که چون وگرنه ظلمت رو وارد قلب خودش میکنه. انسان گاهی مسائل معنوی رو میبینه در یه محفلی، مجلسی، مثلا در احادیث داره که به مسجد که میرید زود برید دیر بیاید بیرون، چون مسجد محل نزول ملائکه است. حرم اهل بیت همینطوره، انسان گاهی که میره تازه سفر که تمام میشه میخواد بیاد میبینه جا افتاده، قلب انسان متغیر شده. صحنه های تهییج شهوات این حالت رو در قلب انسان داره که انسان رو به ظلمت میبره. بلافاصله اگر یه بار پیش اومد بعد استغفار کرد، از خدا بخواهیم کمک کنه که دیگه وارد این حوزه نشویم. مگر نه انسان آرام آرام به حالات بدی از قلب میرسه.
به بعضیه که توصیه ندیدن این تصاویر رو میکنی میگن که این قبلا اینطوری بود، الان که دیگه خیلی زیاد شده، نه تنها تو فضای مجازی هر جایی میری ممکنه صحنه رو ببینی، حتی تو فضای واقعی دیگه برای ما عادی شده اون جنبه تحییر شهوات رو نداره. شمایی که داری به ما خیلی توصیه میکنی، شاید برای شما این اتفاق
میکنی. اگر تحییر شهوات نیست برای چی نگاه میکنه؟ یعنی اگر با شهوات کسی نگاه نمیکنه برای چی نگاه میکنه؟ خود احتیاط کنه نکنه. پس لغت یه تمایلی داره که هی دلش میخواد نگاه بکنه. چطور میگه
میره سرچ میکنه که
ایگه. اینا القاعات شیطانه که انسان رو راضی کنه به گناه. مگر نه اگر هیچ آدم انگیزه ای نداره، تهییج نمیشه، خب بچی نگاه
سهبن تصادفی
میبینه
بکنه
نگاه نه. بله یه وقت
اون هیچ
تصادفی است. بله
ولی که تو پیگیری میکنی
کمون که حتی در نگاه به نامحرم یه حدیث زیبایی است داره که از نظرت الاولا لکه و ثانی علیکه، یه وقت چشت افتاد، حتی ناخودآگاه التزازی هم حاصل شد. میگن این تو قصد نداشتی، یه چیزی بود به نفع تموم شد. اما اگه دو دفعه نگاه بکنی او دیگه معصیتیست بر علیه تو. ولی همین که دیدی بعد خیشتنداری کردی، خود او خیشتنداری یه فضیلتیست. بنابراین این که میگن هیچ اثری نداره، بله یه وقت آدم میگه خب من تو جامعه راه میرم ناخودآگاه چشم میفته، این یه حرف دوم. اما کسی میره صحنه ها رو میبینه، صحنه های مبتذل رو، اگر شهوتی در این دیدن نیست، اگر تمایلی نیست، بر چی میبینه؟ حتما یه رغبتی هست، یه به اصطلاح حسی هست که میره دنباله.
میگن که دیدی کسایی که مثلا سفر خارجی نرفتن، مثلا میرن از هواپیما پیاده میشن توی شهر را میرن، بعد خانمای بی حجاب رو میبینن، اون لحظات اول براشون خیلی مثلا جذابه، کنجکاون، هی پیگیری میکنن میشن، ولی یه روز درست که میگذاره دیگه عادی میشه. برای ما هم تو فضای مجازی این اتفاق افتاده. شما چون خیلی ورود نکردین، نه هنوز اون حالت چند روز اولیه بعد سفر رو داریم، ولی ما ها نه.
این در صورتی قابل قبوله که این مثلا سراغ امر دیگری میره در صحنه مجازی، ناخودآگاه تصویری جلو چشمه اون میاد، بعد میگه من حساسیت
قبول.
اما اگه دنبال میکنه، این دنبال کردن معناش اینه که یه حسی در شما هست که داره دنبال میکنه. و بنابراین نباید به او وسوسه های شیطان توجه کنیم که با این بهانه ها بخواد ما رو راضی کنه. حدیث زیبایی داریم داره که بهترین برادران و دوستان تو کسیست که انفک فی طاعت الله، خیر و اخوانک من انفک فی طاعت الله. او که به بهانه‌های مختلف، الان وقت نمازه، بی بریم نمازمون اول وقت بخونیم، تو رو میکشونه به طاعت خدا، این دوست خوبیه. و شر و اخوانک من ارزاک بالباطل، بدترین برادران تو کسیست که تو رو در یک امر باطل و گناهی هی میخواد راضی کنه، بگه تو که قصدی نداری، حالا بیا. میگن توجه نکنید به این وسوسه ها.
ببخشید من مخصوصا این دوست سوال پرسیدم که خیلی به جا بود، قشنگ کالبد شکافی بشه، جای شبهه و بهانه چیزی نمونه دیگه، قشنگ روشن شد الان. که
من باز تأکید میکنم اگر کسی با عنایت حتی منتظر یه فرصت خلوتی پیدا کنه بره تصاویر رو ببینه، این نمیتونه بگه بر من عادی شده، چون با انگیزه داره میرسه.
بله خیلی ممنون از توضیح دقیق و جامعی که فرمودید. صفر 917-123 دو شماخر 59. آیا کسی که بر اثر سوختن از دنیا بره خدا تمام گناهان اونو میبخشه، مخصوصا اگر جوان باشه؟
بله، این که به طور کامل بخوام بگیم همه گناهانش رو خدا بخشید، این بستگی داره به شرایط مختلفی، به ایمان او طرف، به میزان مراقبت ها و تقوا. اما دو سه مسئله هست که ما رو به این نزدیک میکنه. نکته اول این که بلاها، خصوصا بیماری ها، باعث آمرزش گناهان میشه. اصلا خیلی از بلاها برای مؤمن برای اینه که خدا میخواد او رو پاکش بکنه. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من خیلی گرفتار میشم. فرمودن که زیاد استغفار کن. گویا حضرت نگاه میکنه میبینه که مشکلات او به خاطر گناهانشه، چون گاهی مشکلات به خاطر گناهانه، گاهی هم نه، اصلا خداوند یه باری رو دوش مؤمن میگذاره که به او اجر عنایت کنه. میبینه که برای گناهانه، میگن استغفار کنید. استغفار گناهان رو پاک میکنه، زمینه ابتلاعات از بین میره، که استغفار یه چنین اثری هم داره. خب در این موارد یه خطایی پیش اومده، با یه بلایی، با یه حتی یه سردرد. در حدیث دیگری میدیدم که یک شب سردرد برای مؤمن کفاره یک سال گناهان. یه من دیشب از سردرد نخوابیدم، یک سال گناهان سیئات او رو خدا میامرزه. یعنی یک تعامل خیلی خوبی هم هست. بالاخره یه خطایی کرده، باید یه مجازاتی بشه. اگر توبه و استغفار کنه پاک میشه، دیگه نیازی به مجازات نیست. اما این غافل از استغفار، خداوند هم متنبه میکنه او رو، هم تطهیرش میکنه. مثلا یه شب سردرد بهش عارض میشه و پاک میشه. حالا با این نگاه اگر یک بلای بزرگی برای مؤمن پیش بیاد، مثل همین سوختن و از دنیا رفتن، این امیدواری هست که خداوند اگر طرف اهل ایمان بوده و به هر حال تو خط بوده، پاک و مطهر از این دنیا بره انشالله. مثلا ما قطعی که نمیگیم، چون ما نمیتونیم جای خدا بشینیم،
بله،
حکم قطعی داشته باشیم. در احادیث بشارات این چنینی میدن برای اهل ایمان، ولی به احتمال قوی، به ظن قوی، به امیدواری بسیار بالایی ای از این دنیا پاک و مطهر میره انشالله.
دیگه از اینجا با آتش رفته، حداقل اونجا آتش دامنگیرش نشه. البته یه جورایی علت سوختگی هم شاید مهم باشه، مثلا اینکه خودش خوابیده خونه، بعد یه نصف شب حریق اونجا رو میگیره و بعد صبح با سوختگی از دنیا میره. یه وقت هم یه کسی مثل این شهدای آتش نشان میره کسی رو فداکاری کنه، از سوختگی نجات بده، خودش دوچار سوختگی میشه از دنیا میره. این که اصلا شهیده دیگه.
بله، این که خب خیلی، چون خدمت به بندگان خدا بوده، مضاعفه. ولی همونم که تو خونه خوابیده، ولی
هم...
که بی احتیاطی کرده، اما فکر نمی کرده این اتفاق بیفته، وگرنه بی احتیاطی نمی کرد. او هم این اجر رو حتما خواهد داشت. درباره کسی که در آب غرق میشه، نظیر این عبارات رو داری که مثلا پاک میشه، و همینطور کسی که در آتش سوخته، حالا امیدواری بر این که پاک و مطهر شده باشه بسیار زیاد.
شاید پناه میبریم، بخواه ما نمیدونیم چجوری قرار بریم اون دنیا. تو آتشیم، آبیم، خشکیم، تو چه لحظه هستیم، تو خوابیم، تو بیداریم، توی خیابونیم، کنار خانواده ایم.
ولی این مقدار رو میدونیم، برای مؤمن هرچه باشه خیره. مؤمن دو تعریف داره. یک تعریف ایمان اولیه است، به قول معروف کف مسئله. کسی که اعتقادات صحیح داشته باشه مؤمنه. و اگر کسی اهل نماز و انجام فرائض باشه، بل اجمال هم از گناهان رویگردان باشه، این قطعا مشمول این روایات میشه که میگن اگر مؤمن باشه، که برای مؤمن هرچه پیش بیاد خیره.
حالا اگر کسی مؤمن باشه در همین فرضی که شما میگین، در حال ارتکاب گناه فوت شه چه؟
خب
یعنی اصلا نه برای اون گناه دیگه توبهی وقت مونده، نه هیچی، در حال ارتکاب یه گناه.
حالت خیلی بدیه،
مؤمن هم بوده،
خدا پیش نیاره.
همون نمیان پناه بریم
آقابت در خیلی. دعاها هم خیلی مثلا به این مزامین ما دعا داریم که خدایا لحظه مرگ ما رو لحظه خیر و عافیت قرار بده.
الهیام.
این با حالت بدی به محضر خدا وارد میشه، اما نه به این معنا که دیگه باید به طور کلی از رحمت خدا درباره اون امید
باشه.
حالا اتفاقی افتاده، این شکل شده، ولی باید بخواهیم که لحظه مرگ ما لحظه بندگی باشه. یکی از علمای شاهرود بود، حدود شاید 30 سال پیش من به خاطر دارم، این سکته ای کرد. خیلی مردم دعا کردن و چون دوستش داشتن، یه سال خدا عمر مجدد بهش داد. سال بعد در سجده نماز صبح جمعه از دنیا رفت. خب این در امام جماعت هم بود. این معلوم میشه که خب در یه وضعیت خوبی خداوند او رو تحویل گرفته. یا اگر کسی بین ظهر پنجشنبه تا جمعه همینطور از دنیا بره، امید رحمت خدا براش بسیار زیاده، در آغوش مغفرت و رحمت قرار میگیره. اینا علائمی هست، ولی از او جهت منفیش 100% نیست که دیگه قطع امید بشه از رحمت خدا. به هر حال در روایت امام صادق علیه السلام اینه که از وضع مؤمن در عجبه، که هر چه برای او پیش بیاد براش خیره. اگر مالک شرق و غرب عالم بشه خیره، اگر بدن او را هم با مقراض قطعه کنن برای او خیره، چون اون اجری که پشت این مشکلات هست او جز خیر و رحمت چیز دیگری نیست. و این روایات برای همین مؤمنین مرحله اوله. یه مؤمن حقیقی رو هم قرآن تعریف میکنه که او دیگه خیلی مؤمنی است که ایمان او به بار نشسته. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، آیات اولیه سوره انفال. مؤمنین حقیقی اونایی ان که وقتی یاد خدا میشه دل او به شور میفته، به خدا حساسه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات خدا تلاوت بشه بر ایمان او افسوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، زندگی او بر اساس توکل به خداست. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، این 5 مسئله اگر در کسی باشه، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. وقت درجاتی بلوی خداوند بسته به شرایط داره، ولی اگر کسی در این حد نبود، در حد همون ایمان اولیه هم بود، این روایات شامل حال او میشه. همچنانی که غیبت مؤمن که حرامه، همون مؤمن اولیه است، نه اون مؤمن حقیقیه در این مرحله.
بسیار. آقای دکتر، کمتر از 3 فرصت داریم، اگه ممکنه به این سوال توی این مدت پاسخ بدید. 910-198 شماخر 02. من روزگارم خیلی خوب بود، درآمد خوبی داشتم، راضی بودم، ولی کارم یک دفعه به هم خورد و خیلی ضرر و زیان برام داشته. باید چیکار کنم که دوباره اوضاع رو به راه شه؟ شرایط اقتصادی.
نکته اول، من 3 رو عرض می‌کنم. نکته اول، حدیث پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو مجدداً یادآور بشیم، که فرمودن کلید گنج‌های عالم رو به من عرضه کردن، نفسی رفتم. به خاطر اینکه میخوام یه روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. میگن حضرت ایوب وقتی که خداوند همه چیز رو ازش گرفت، یه کسی گفت که شما عجیبه که همه شکر میکنید و هیچ وقت چیزی بر زبان نمیرانید. فرمودن که 40 خدا من رو در ناز و نعمت قرار داد، حالا یه مدت میخواد من رو اینطوری ببینه، آیا غیر از صبر و شکر کار دیگری باید بکنم؟ بنابراین اولا نگاهتون به این قضیه خیلی بد نباشه، شاید یه برهی هم خدا میخواد تو این حالت شما رو ببینه. یه نکته. نکته دوم این که قابل برگشته، کمان که بر حضرت ایوبم بعد از یه مدتی که خوب از امتحان بیرون اومد برگشت. به گونه ای عمل کنیم که وقتی اوضاع 2 رو به راه شد، راضی باشیم از اون کار اون ایام، که جز صبر، جز راضی بودن به رضای خدا هیچ کاری نکرد، یعنی از یک امتحان رو سپید بیرون. نکته سوم، با این امیدی که هست که خداوند شرایط رو برگردونه، مال دنیا برمیگرده. امکانات خدا بلده، همون خدایی که بار اول داد توان این رو داره 2 بهتر از اول هم عطا کنه. بنابراین دعا زیاد انجام بدید، صدقه زیاد بدید، صدقه مال رو زیاد میکنه، خصوصا مثلا برای شرایط اگه قربانی گوسفندی بشه، برای همین کار و زندگی و اینا و به فقرا داده بشه. با دعا و تضرع و درخواست از پروردگار انشاءالله برمیگرده. بله، و بعدم تسلیم هم باشیم دیگه، هرچی خدا بخواد به نفع ماست.
دست شما درد نکن. خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز، مثل همیشه حظ بردم از هم کلامی و هم صحبتی با شما استفاده کردیم. خدا به شما خیر بده. عوامل ندارین؟
شما هم بدش
باشید. زنده باشید. عرضی نیست. ممنونم.
خواهش. خواهش میکنم.
ثانیه های پایانی برنامه است، اجازه بدید که یکی از پرمک های شما رو با ما نمونه براتون بخونم که خیلی اظهار لطف میکنید به برنامه. بالاخره شایسته است که ما گاهی یادی بکنیم از فرمشات شما و نظراتتون. 0901-058 شما خر 03. سلام، علیکم سلام، من بهشتیان هستم از مشهد. انشاءالله که همیشه بهشتی هستین و نایب وزیر ما هم باشین مشهدی. خدا خیرتون بده، خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. خیلی ممنون. من اولین بار برنامه‌تون رو دیدم، خیلی خوبه، خیلی قشنگ و واضح سوالات رو جواب میدن. همون کارشناس که میاد خیلی پیچیده جواب نمیده که بفهمیم، خیلی خوبه. انشاءالله که زنده باشین. خواهش میکنم، خیلی ممنون. ما برای شما آرزوهای خوب داریم. ممنون که تونسته برنامه ما نظرتون رو جلب بکنه. سعی کردیم واقعا هم سوالات هم پاسخ‌ها جوری باشه توی این برنامه، طراحی این برنامه برای همین اساس بوده که عموم مردم بتونن ازش استفاده بکنن و سوالاتی که در ذهن و قلبشون هست مطرح بشه و پاسخش برسن. خیلی از جنس خود مردم. ان شاء الله که اتفاق افتاده باشه. ممنون که تا پایان برنامه‌تون رو تماشا کردین. فرازهای پایانی صحبت‌های دکتر من یاد جمله انداخ، اگه یادم بیاد ذهنم یارو کنین میگم و شما خدافظی میکنم. میگن که زیباترین عکس‌ها در اتاق‌های تاریک به چاپ میرسه، به ظهور میرسه. پس هر وقت در قسمت تاریک زندگیت قرار گرفتی، منتظر روزهای روشن هم باش. یا حق، خدافظ.
یا الله.